بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ونبي الرحمن القاسم محمد وآله. من دم سلام عليكم ورحمة خدمت برادران خواهان عزیز و تشکر میکنم از دوستان که تشریف آوردن و از متصدیان جلسه که به نام نامی پیامبر اکرم سلسله برنامه رو فهمدن در اینجا گذاشتم که از استاد و دانشجو و کارمند همه برادران و خواهران فی الجمله به این مسابقات شرکت داشتند و از همه با تشکر کرد از اظهار لطف برادر بزرگوارمون هم همچنین. راجعه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله زیاد گفتند و هرچه بگم کمه. من به یه بودی اشاره میکنم که امروز در رسانه های جهانی به روش غیر اخلاقی، غیر منصفانه و غیر انسانی و باید گفت جنایت کارانه به سراغ شخصیت و زندگی پیامبر اکرم آمدن. شاید علت اصلیش احساس خطری باشه که دشمنان نه فقط اسلام بلکه دشمنان انسان از ناحیه پیامبر اکرم میکنن، ولی اگر ایشون یک انسان فراموش شده و از یاد رفته ای بودند، اگر یک رجل از دنیا رفته و یک دین منسوخ شده روبرو بودن، اینقدر زحمت برای درگیر شدن با این دین نمی کشیدن، اینقدر سرمایه گذاری نمی کردن. این آخرین آماری که من دیدم از قول کارشناسان الازهر که برآوردی ظاهرا کرده بودن، الازهر مصر، اونجا میگه که حد اقل، یه آمار حد اقلی رسمی است، میگه همین الان بیش از 10,000 سایت در اینترنت مستقیم فقط مشغول لجن پراکنی علیه پیامبر اکرم و اسلام، که حد اقل بودجه‌ای که برای تغذیه و سازماندهی این سایت ها میشه طبق برآورد باز حد اقلی دست کم 1 میلیارد دلار خرج این میشه. طبق اینا سایت هایی که صریح فحاشی میکنن، توهین میکنن، دروغ میگن، تحریف میکنن تاریخ پیامبر رو. من نمیخوام جمال این مرد بزرگ از پس بیش از 1,000 باز به چشم بشریت داد، به چشم بشر به جمالش روشن بشه، چون میدونن علی‌رغم همه این فاصله های زمانی تاریخی و این تحریف ها، دروغ ها، لجن پراکنی ها، تهمت ها، افتراعاتی که به پیامبر زدن، از در و دروازه های مختلفی هم وارد شدن برای که اصل نبوت ایشون رو برن زیر سوال، برکاتش رو برن، انسانیت و اخلاق و روش های انسانی ایشون تو فعالیتشون رو تاریخ رو تحریف بکنن، ولی نمیتونن. و چون که اینا تازگی نداره، شما میدونید بیش از 1,000 و هندی ساله که پیامبر نه فقط هدف مشرکین و ملحدین بلکه هدف صلیبی ها، هدف جریان های فاسد یهود قرار گرفتند و ادبیات دوستانه و دشمنانه وارد شدند، از جعل حدیث و تحریف تاریخ بگیرید تا دروغ پراکنی و تاریخ سازی و جعل تاریخ. آخرین نمونهش حتی چاپ قرآن های دست خورده که آخرین نمونه باز من خوندم یه در قرقیزستان بعضی کمپانی های آمریکایی چند صد یا چند هزار جلد قرآن های دستکاری شده که بعضی آیه و سوره هاش جابجا شده، حذف شده باشه، ورنه چاپ بکنن تو دست و بالا بریزن. فکر میکنید اینجوری میشه؟ یعنی ما تمام حد اکثر مطالبه همون از دشمن این است که بیایید حتی توهین هم بکنید، ولی انصاف رو در بحث رعایت بکنید، مخالفت رو بکنید، هر چی میتونید بگید و بگید. خود قرآن تحدی میکنه، میگه هر کس میتواند مثل قرآن بیاره، هر کس میتونه تناقض در قرآن پیدا کنه. اگر نایه غیر خدا بود لوجد و فی اختلافا کثیرا، اگر منشأ بشری داشت قرآن شما درش اختلاف میدیدید، درش تناقض میدیدید، درش جمله های آیاتی، کلماتی، مفاهیمی که نسخ بشه، مفاهیم غیر عقلانی، ضد عقل، مفاهیم ضد فطرت، مفاهیم ضد اخلاق، بگردید پیدا کنید، مفاهیم ضد عدالت. خود قرآن سری مبارزه طلبی کرده، مبارزه معرفتی و فکری و نلتری، مفاهیمات که اصلش رو رد کنید، اما ادب و اخلاق رو و روش بحث علمی رو رعایت بکنیم، بلا اصلش رو بیاد بزن. همین این مبارزه از همون صدر اسلام بود علیه پیامبر و علیه قرآن تا روز به اشکال مختلف ادامه پیدا کرده. اگر در هزار و اندی سال گذشته نتیجه داده، پس از این هم نتیجه خواهد داد. اون آماری که از کنم علا اجار میگیره میگه که حداقل 10,000 سایت داره اینجوری فعالیت میکنه که اکثرا هم با دروغ، با جعل، با تهمت، و در برابرش حد اکثر حدود 200 تا سایت که از طرف مسلمان ها و بسیارش خودجوش به شکل نیمه حرفه‌ای آماتور دارن به اصطلاح خودشون جواب میدن در سطوح مختلف. بعضیشون هم حالا ممکنه خیلی آگاه نباشن، فقط عاشق باشن، بعضی آگاه تر. این کل، یعنی وقتی که به لحاظ عده و عده نگاه میکنید وضعیت اینه، اما وقتی که به نتیجهش نگاه میکنید تو تاریخ، تو همین تاریخ امروز میبینید که خودشون میگن که سریع ترین دین در پیشرفت، سریع ترین پیشرفت رو بین همه ادیان و مکاتب الهی و مادی توحیدی و مشرکانه اسلام داره. به سرعت داره گسترش پیدا میکنه و یک پیشروی دومینووار که همینطور ریزش پشت ریزش در ادیان مختلف و نظام، هم میبینید هم پاپ فوش میده برای که به رهبر دینی است و باید مؤدبانه صحبت کنه و احترام بذاره به دین، هم پاپ توهین میکنه صلیبی ها، هم صهیونیست ها، هم جریان سکولار و مادی که اساسا با اصل دین و نبوت و خدا و معاد مخالفن، همه با هم دست و دست هم دادن. علتش احساس وحشت است که همه اینا با هم دارن میکنن، هم از گسترش سریع اسلام، نفوذ عمیق جمال خود پیامبر اکرم، جمال معنوی و شکوه الهی این مرد بزرگ و مقدس، و هم فطری بودن، اخلاقی بودن، انسانی بودن، منطقی بودن، اخلاقی بودن، تعالیم و آموزه های اون که هر کسی که این منصف باشه میبینه توش اشکالی پیدا نمیکنه و چیزی به ضرر انسان در این دین نیست. حالا این سایت ها شما مجله ها، کتاب ها، کرسی های دانشگاهی و فعالیت های تبلیغی رسانه‌ای، ماهواره ها فلان، نه همه رو بهش اضافه کنید. این یک نکته. حالا سوالی که من میخواستم اینجا مطرح کنم اینه که در چنین شرایطی باید از خودمون بپرسیم که پیامبر از ما چی میخواد. پیامبر برای خودش از ما هیچی میخواد، برای شخص خودش، چون اهل تکلف نیست، منتظر تشکر نیست. سریعا خودش میفرمود در قرآن در این باب پایه نازل شد که اساسا من از شما زبان انبیاء، زبان نبوت همه پیامبران الهی و از جمله ایشون که ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین، من نه به شرط مزد کاری کردم، پاداشی از شما نمیخوام از بشریت، منتظر تشکر شما نیستم، و نه اهل تکلفم. این جواب خود پیامبر به این سوال که ما برای پیامبر کاری لازم نیست بکنیم، نیازی ایشون نداره به دفاع از او. ما برای دفاع از انسانیت باید از پیامبر دفاع بکنیم، برای دفاع از شرف خودمون به عنوان انسان، برای دفاع از نجات بشر باید از پیامبر، از ساعت مقدس پیامبر دفاع کرد. و الا خود پیامبر تو این آیه پیامبران در واقع گفتن که این ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین، یعنی بشریت از شما هیچ پاداش نمیخواه، این مجاهدت هایی که کردم به شرط دستمزد نبود، به شرط تشکر نبود، و از شما طلب شخصی و مطالبه شخصی ندارم. تنها چیزی که از شما میخوام اینه که بشنوید، بیاندیشید و بیایید به راهی که پایانش رستگاری است، رستگاری خودتون. من از شما فقط رستگاری خودتون رو میخوام. من معامله گر نیستم. این ما از علیکم علیه من اجر، من پاداش و اجری از شما نمیخوام. یعنی من تجارت با شما نکردم، ما به ازا نمیخوام، چرتی ننداختیم، کیسه ای برای خودم ندختم برای این مبارزات. اونها اهل تکلف نیستم، اهل ظاهر سازی و تفنن نیستم، دکان و دستگاه نمیخوام، و به چیزی که خودم عقیده نداشتم شما رو فلا نخوند. اون چیزی که برای خودم میخواستم برای شما همون رو خواستم. این همه مفاهیمی که از این آیه قابل استفاده است. شما را به نستاری خودتان فراخندم و از شما چیزی نمیخوام. بنابراین پیامبر برای خودش از ما چیزی نمیخوام، اما دفاع از حقیقت این نسخه رهایی، نسخه نجات بخش رو به خاطر خود ما از ما میخواد. و امروز حالا از کاریکاتور رو نمیدونم فیلم و سایت و مقاله و اینا همه بگیرید، به چند نقطه خاص مورد حمله قرار دادن در شخص پیامبر اکرم یکیش این جمال الهی به انسانی خود پیامبر، این چیزی زیبای معنوی که پیامبر داره که مظهر اخلاق و شرف و محبت و صلح و انسان دوستی است، این رو تبدیل بکنه به چهره خشن با دروغ ها و تهمت ها. اونا کسانی که خودشون پدر خشونت هم و پسر خشونت هم در عالم امروز پیش چشم ما، به یکی هم اصل نبوت رو هدف بگیرن، مفهوم پیامبری رو که من الان وارد اون بود دومش اگر فرصت شد احساس کردم زمینش هست وارد میشم که اون بحث پیچیده تریه، ولی یه مقدار جایی بود اولش عرض بکنم که چطور برخلاف محکمات سیره پیامبر چنین تهمت هایی به پیامبر زده میشه. مثلا تا اسم حضرت مسیح میاد پیامبر صلح، عشق، آشتی، دوستی، وقت پیامبر اکرم که میرسه جهاد، شمشیر، جنگ کنم، در حالی که اولا مسیح فقط پیامبر عشق و صلح بوده، نه پیامبر اکرم در مسئله صلح و عشق و انسان دوستی و در هیچ یک از ارزش های الهی به انسانی کمتر از مسیح نبوده، بلکه بالاتر از مسیح بود. چرا ما پیامبر اکرم خاتم الانبیاست؟ خاتم الانبیا یعنی در تمام ارزش های انسانی و الهی یه چیزی بیشتر از همه انبیا داره، یعنی در انسانیت، در اخلاق، در شرافت انسانی و الهی، در جمال معنوی، در همه اینها هیچ یک از انبیا به پای پیامبر اکرم نمیزن و الا ایشون چرا خاتم انبیا باشه؟ و مسیح هم چنان چهره ای نداره، مسیح هم مثل همه انبیا دو چهره و دو وجه داره. برخورد با ستمگران یه چهرهش بوده، برخورد با ظلم و برخورد محبت آمیز با انسان‌ها یه چهره دیگه. و الا اگر او بود اصلا مفهوم مقوله به صلیب کشوندن مسیح به چرا؟ اگر مسیح صلح مطلق بود، صلح کل بود با همه، چرا یه دی بخوان به صلیب بکشنش؟ که حالا با قطع نظر از اینکه اونا میگن کشیدن، ما میگیم نکشیدن، اونا بگن مسیح تجسد خدا و خداست که به زمین آمد، با بگیم نه پیامبر بزرگ الهیست. اینش کنه هم اصلی که یه دی بخوانی کسی رو به صلیب بکشن، با هر نوع تفسیر الهیاتی چندترین مفهومش اینه که این مزاحم منافع یه دیش، یعنی در کنار وجه صلح‌آمیزش و جمالی یه وجه جلالی داشته. و به همین دلیل هم امپراتوری روم ازش احساس خطر کرد، هم یهود و سرمایه داران و روحانیون فاسد یهود از ناحیه حضرت مسیح احساس خطر کرد. در هر دو وجه جمالی و جلالی باز هیچ یک از انبیا به پای پیامبر اکرم نمی‌رسن. وقت علتش هم البته اینا روشن بگم، اینا توضیح بدم، علت تاکید زیاد روی این وجه از حضرت مسیح که اینا یه تحریفی است از بار حضرت مسیح سلام الله علیه، جنایت ها و خشونت های کلیسا است در عرض بیش از 1000 سال در دوران قرون وسطا و در اواخر، یعنی من گفتم تاریخ کلیسا و پاپ و مسیحیت مملو و از خون و خشونت و شکنجه و دادگاه تفتیش عقاید و جنگ های صلیبی و شکنجه های قرون وسطایی، همه هنوزم مظهر شکنجه هم میگن شکنجه های قرون وسطایی، خشونت مذهبی اینا بود، داره پاک کردن این گذشته سراسر خون و خشونت و سیاه کلیسا آمد توی این خصوص یک قرن اخیر این چهره رو ارائه بدن، تبلیغ کردن که یعنی اینا مظهر صلح و دوستی و عشق و آشتی هم، این دین یه دین هم در برابرش نیست، اصلا صحبت اینا نیست، مسئله چیزی دیگه نیست. و الا تو سیره پیامبر اکرم سراسر زندگیش که الان چند از اعتبارات فقط یک نمونه کوچیک یادداشت کردم خدمت رو نرج بکنه، سراسر زندگی بزرگوار و دینی که راه میکنه در درجه اول همون صلح و عشق و عقلانیت و متانت و برادری و اخلاق و محبت و ایناست. اگر جهاد میاد، جهاد هم از سر رحمت و برای دفاع از انسانه، نه برای تحمیل چیزی به کسی. دین متین، دین مدارا و میانه روی، دین عقلانیت، انسانیت و رعایت ظرفیت های انسان و نیازهای انسانی. یه روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که به جابر فرمودن که ان هذا الدین لمتین، خیلی روایت زیباییه، به جابر فرمود این دین متین است، فاوقلو فیه گرفت، وارد این دین که میشید تو این تفکر، مورد رفتار دینی، تفکر دینی که میشید، تمام گام هایی که برمیدارید بر اساس رفق و مدارا باید باشد، نه میان روی، نه افراط و نه تفریق. این دین متانت محض، مبانیش متین و محکم درست کار گذاشته شده، با خودت مدارا کن، خودت هم حتی چیزی رو تحمیل نکن، چه رسه به دیگران، با رفق. و الا میشید مثل کراک، مثل کسی میشید سوار یک مرکبی شده اصطلاح میخواد زودتر برسه، بیش از ظرفیت مرکب برو بار میکنه، تحمیل میکنه. وقت پیامبر فرمودن کسی که چنین کاری رو بکنه، یعنی ظرفیت ها رو رعایت نکنه، مدارا نکنه، افراطی بری بکنه، سختگیری های ارتودکسی احمقانه بکنه، نتیجهش این میشه هم اون مرکب زخمی میشه، هم تو جلو نمیری و به مقصد نمیرسی. کاری که میکنی فقط این خودت خسته میکنی، مرکبت هم مجروح میکنی، یعنی به مقصد انبیا نمیرسی. لا ارزن تتع ولا رهرن ابقا. سختگیری های ارتودکسی، مفاهیم ضد فطری، احکام فراتر از ظرفیت بشر تو این دین نیست. پیامبر فرمودن اونایی که شتاب زده هستن، افراطی هستن و سختگیری میکنن و پیامبر مسلمان دارن، اینا اگه فکر میکنن زودتر به مقصد میرسن اشتباه میکنن. همونطور که گفتن برید، نه زیاده روی، نه کم گذاشتن و گریز از وظیفه. هر چی فرمودن اینا که افراط میکنن، هر چی به این مرکب بیشتر شلاق بزنن و فشار بیانن، فکر نکنم زودتر میرسن. ظرفیت ها رو باید رعایت کرد، ظرفیت های بشر رو باید رعایت کرد. ممکنه گاهی کمی سریعتر بری، ولی عاقبت اون مرکب حیوان زخمی میشه و تو ایستاده ای سر جات، به مقصد نمیرسی. یا این تعبیر که یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، این دین دین آسان و آسانی هاست، دین سختی و سختی آور نیست، برخلاف تصویری که دشمن میخواد از اسلام ارائه بده که آقا مسلمان شدن یعنی اول بدبختی و مشکلات، مسلمان شدن یعنی یک زندگی کاملا سخت گیرانه و خالی از هر نوع تسامح و مدارای انسانی. نه تسامح و مدارا به مفهوم شکاکیت و حد که مرزهای انسانی، نه، ولی تسامح و مدارا به مفهوم اخلاقی و انسانیش، یعنی رعایت ظرفیت ها. این آیه قرآن که میفرماد خداوند برای شما اراده آسانی فرموده است، خداوند برای شما آسانی را اراده میکند نه سختی را. یعنی اسلام دین آموزه های پیامبر، دین آموزه های سماحت و گذشته، نه دین سختی ها. یا این روایات متعدد بسیار که یکی دوتا نیست در باب اخلاق شخصی که تماما نشون داده تعالیم پیامبر دین عشق و عاطفه و صلح و برادری و مهربانی است. اینه که اینا میخوان میوان دین خشونت معرفی میکنن، اینا بهش میاد دین خشونت، چون این دین در کنار این صلح و صفا و عشق، در کنار اینا توصیه به مقاومت در برابر ظلم هم کرده. اینا از این همینش مراحتن، اسم این مقاومت در برابر ظلم هم زن خشونت، چون میگم باید همه دینای دنیا دعوت به تسلیم و دنیا رو ولش کن و اینا میکنن و همه ملت های دنیا میشه سوار. اما یک دینیه که در کنار عشق و اخلاق و صفا دعوت به مبارزه و جهاد و مقاومت در برابر ظلم میکنه، سواره نمی که امتی راحت نمیشه شد. ولی خب چون میگن منطقه سرخ دنیا همیشه خاورمیانه است، چون مسلمان ها باشه و این به خاور دور بودایی ها بیچاره ها چقدر رام هست. اگه یه زمانی هم مقاومتی اونجا بود، مال کمونیستا بود، نه مال بودایی ها. مسیحی های ارتدوکس چقدر آروم هست، مسیحی های کاتولیک پروتستان یا یهودی ها دیگر هم رام هست. اکثر هم که شکاک و بیدیم و دنبال دنیا و اینا، یک دین وجود داره که نمیذاره راحت سوار امتش بشی. این روح مقاومت و جهاد رو اسمش بذاریم خشونت. یکی این کار، کار دومی که هزاران و صدها برابر آیه و حدیثی که در باب اخلاق و عاطفه و عشق و دوستی و ایناست، تمام اینا رو سانسور میکنه. فرض میکنید یعنی این دو کفه جلالی و جمالی دین، جلالیش رو فقط برجسته میکنن، جمالیش رو کلا سانسور میکنن و بخش جمالی و جلالیش هم بد تفسیر میکنن. این دو تا خیانت است که میکنن. در حالی که کسی اگر سیره و زندگی شخصی پیغمبر رو تعقیب کنه و همین صدها عبارات کوتاه بلندی که ازشون کشیده که بینه، اغلب اینا وجه اخلاقی و عاطفی داره. تو روابط عادی اجتماعیشون و اصحابشون توصیه میکردن که هر روز که از خانه بیرون میاد اینا روایت پیامبر اکثر با لبخند، همه با لبخند با یک دیگر روبرو شوید، قصه هایتون رو در چهره نریزید و به یک دیگر تحمیل نکنید، قصه هاتون رو به بقیه تحمیل نکنید، با لبخند با یکدیگر روبرو شوید. الق اخاک به وجه منبسط، همه برادر شما هم تو جامعه وقتی میاد همه برادر و خواهر شما هم، با برادران و خواهرانتون با چهره خندان روبرو بشید. این سنت پیغمبر که خودش هم همیشه همینطور بوده. تو روایت داره تو سنت دیان پیامبر هیچ وقت قاقا بلند بلند نمیخندید، هیچ وقت دهنش باز نمیکرد موقع خنده، و عبوس هم نبود، معمولا یک لبخند ملیح رو نماش بود، حتی در شرایطی که به شدت ناراحت بود و مشکل داشت چهرهش رو بشاش بود پیامبر اکرم، مگر مقالات خیلی خاص که باز تو اونا اثر تربیتی میدید. و اون وقتی به یکدیگر میرسید با حوصله احوال یکدیگر را بپرسید، با حوصله. ما مثلا دانو روزی من که خودم هیجوری هم وقت و حوصله برای این کارا نموسان رو چه داره خوب پیامبر فرمودن با حوصله احوال همدیگر رو بپرسید، احوال خیشان و بستگانتون هم از هم بپرسید، بذارید احساس کنن همه که سرنوشت تو برای اون مهمه، مشکلات اون برای تو مهمه و شما همه یک خانواده باشید. میفرمود که در سلام کردن سبقت بگیرید و خودش همینطور بود. تو روایت داره که حتی به کودکان که میرسید جلوتر از اونا به اونها سلام میکرد. در روایت داره پیامبر جلو پای کودکان بلند میشد. تو روایت داره جلوی پای یک نابینا که نمیدید پیامبر بلند شد. پای که اون نمیدید پیامبر بلند شد. تو روایت داره که پیامبر هیچ وقت تکیه نمیداد. در حالی که تکیه میداد هیچ وقت قضا نمیخورد. دعوت هر کسی ولو فقیرترین آدم را به خرمای له شده میپذیرفت. ساده ترین و فقیرانه ترین مرکب سوار میشد اوراق برهنه. اگه سوار اسب چیزی بود گاهی باز نمیگفت چیزی، حتما یک کسی بود پیاده بره محال بود از کنارش پیامبر سواره عبور کنه. دعوت میکرد که تعارف میکرد اونم سوار میکرد. اینجوری یک کم که میتونی در کوچکترین مسائل اخلاق و انسانیت و ادب و تواضع و محبت و عشق رو رعایت میکرده. پیامبر میفرمود که صلح را میان خود حاکم کنه. این سلام میدونید شعار اسلامی سلام علیکم یعنی چی؟ یعنی صلح بر شما. میفرماد هر کس به هر کس که میرسه بگه صلح بر شما. مثلا دین صلح همش پیام صلح، یعنی هر روز شعار صلح بدید به هم. سلام علیکم یعنی صلح بر تو. من با تو بشتم. ما هیچ با هم دیگه هیچ کدورت و خصومتی بود ندید. حتی کسی رو که نمیشنسی بگو صلح بر تو. پیامبر فرمود صلح را و برادری را میان خود حاکم کنید. با یکدیگر گرم مواجه شدید. مصافحه کنید. دست یکدیگر را بفشارید. یکدیگر را ببوسید. و فرمود که فصنعوا صنع الملائکه. فرشته خو باشید. مثل فرشتگانی باشید که با هم روبرو میشن. شعار پیامبر این بود المداومه علی الاخاء القدیم. ادامه برادری های قدیمی، پایداری بر دوستی ها. می فرمود دوستانتون رو با چنگ و دندان حفظ کنید و دشمنان شخصیتون رو تبدیل کنید به دوستانتون. این شعار که آقا ما دشمنامون رو تبدیل کنیم به دوست، یک شعار 100% اسلام است، تبدیل دشمن به دوست. مطال یک شعار دیگه هم هست رو اشتباه نکنون باید. این تبدیل دشمن به دوست تو مسائل شخصی و اخلاقی، اما تبدیل دشمنان دین، دشمنان بشریت به دوست، این اگر فقط یک راه داره و اون تغییر دادن دشمنه. یه دیگه بیان اشاره رو تعریف کنم اینجوری میشه، بگه آقا دشمن بر اولا دشمن شخصی نه دشمن عقیدتی، و بعد دشمن عقیدتی بر مبانی خودش باشه او ما با او بشیم دوست. اینجا شما دشمن رو تبدیل نکردید به دوست، خودت تبدیل شدی به دوست دشمن. دقت میکنید؟ تبدیل دشمن به دوست یک شعار اسلامی، شعار پیامبر بود اصلا، خودش هم همینطور بود. کلیدترین آدم ها رو که بهش تولید میکردن فحش میدادن، ایشون با لبخند روبرو میشد و آدمشون میکرد، ادبشون میکرد با انسانیت. ولی با دشمنان دین، دشمنان دین و انسان، دشمنان عدل و حقیقت هیچ وقت مصالحه نمیکرد. تنها راه تبدیل دشمن عقیدتی به دوست اصلاح او، تغییر دادن اونه، نه تغییر دادن خودت که تو بری تو جنبی. یا بگی که آقا حالا عقاید به کنار ما با هم دوست باشیم. اینا نه. اینا حرفا. او هم با هم مخلوط نشه. یا فرض بفرمایید که حتی میفرماد پیامبر میفرمود که نه فقط هم دیگر رو قلبا دوست داشته باشید، تو اعماق یک جامعه اسلامی باید عشق و محبت باشه و با هم با خشونت نگاه نکنید، با خشونت با هم حرف نزنید. خیلی روا داریم از پیامبر که میفرماد علامت جامعه اسلامی که مردم تو کوچه خیابون با هم تون صحبت نکنن.